بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه انعام توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1375 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. درباره لهم دار السلام چند وجه گفته شد. یکی از اون وجوه این بود که برابر بخشای پایانی سوره مبارکه 8، سلام از اسماء الحسنای خداست و دار السلام شود دار الله، که از بهش به عنوان دار السلام تعبیر شده است تشریفاً، نظیر این که از کعبه به عنوان بیت الله یاد شده است تعظیماً. لکن این که فرمود لهم دار السلام عند ربهم شاید آبی از این معنا باشد و همون معنای اول را به ذهن القا میکند که دار السلام یعنی دار السلامت و العافیت و الامن، چون بعد از این که فرمود لهم دار السلام دارد عند ربهم. و اگر منظور از سلام اسمی از اسمای حسنای حق تعالی باشد، این چنین خواهد شد که لهم دار الله عند ربهم یا لهم دار الرب عند ربهم. این یک مقداری از نظر ظاهر بعید است، لذا احتمال این که منظور از دار السلام همون دار السلامت و الامن باشد بهتر به ذهن می رسد. البته معنای دوم این چنین نیست که باطل باشد، ولی اون معنای اول اولاست. مطلع بعدی آن است که این که در ذیل آیه من یرید الله ان یهدیه و یشرح صدره الاسلام روایتی رو از تفسیر شریف برهان نقل کردیم که موسی بن عشیم در یک مجلس چند معنا را از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه شنید. اونگاه وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه برای رفع تعجب او فرمود بین که خداوند نعمتهای فراوان را به سلیمان و داوود داد، فرمود هازا عطا اونا فمنون او امسک به غیر حساب. درباره پیغمبرم صلی الله علیه و سلم امور را تفویض کرد، بعد فرمود ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. این کلمه تفویض هم درباره سلیمان داوود آمده است هم درباره پیغمبر صلی الله علیه و سلم. منظور از این تفویض همون تعلیم الهی و افاضه الهی است، وگرنه تفویض مصطلح نیست، یعنی چیزی را ذات اقدس اله به کسی واگذار کرده باشد و از خودش قدرت را سلب کرده باشد، چنین کاری ممحال است. خواد در بحث‌های تفویض به معنای اون با معنای باطلی که مفوضه برانن یا تفویض مقطعی و جزئی، زیرا تفویض به این معناست که ذات اقدس اله از قدرتی بیکران خود چیز را قطع بکند و به دیگری بدهد. اصولا اگر قدرت غیر قابل حد بود، نامتناهی بود، نمی شود که گوشه از قدرت را گرفت و به کسی واگذار کرد که دیگر صاحب قدرت در اونجا حضور و نفوذ اقتداری نداشته باشد. اگر قدرت غیر متناهیست هرچه هم به دیگران اعطا کند باز در اونجا حضور و ظهور مقتدرانه دارد. تفویض به دو دلیل محال است. دلیل اول حد وسطش غیر متناهی بودن قدرت خداست. دلیل دوم حد وسطش فقیر و عاجز بودن مخلوق و ممکنات است، زیرا اگر یه موجودی ضعیف و این رفت و این فقر بود هرگز نمیتوان او را مستقل و خودکفا کرد. اگر کار او را به او واگذار بکنن معناش این است که این موجودی که ذاتاً فقیر است در فلون کار نیازی به غیر ندارد. خب کارها و اوصاف و افعال فرع بر هستی آدم است. اگر کسی در اصل هستی این فقر بود یقیناً در شؤون هستی هم فقیر و محتاج خواهد بود. که برهان دوم حد وسطش فقر ممکن است، برهان اول حد وسطش غیر متناهی بودن قدرت خداست. لذا تفویض به هر وجهی که در این قسمت طرح بشود مستحیل است. قهرن منظور از این تفویضی که در این حدیث آمده است در جریان موسی بن اشیم یعنی ذات اقدس اله فیوضات فراوان را به سلیمان داوود داد، به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم داد، اون تعلیم اون افاضه را که نسبت به این بزرگان روا داشت، بعد فرمود به این که فیوضات فراوانی ما به شما دادیم، الان فیوضات شما هم در اختیار ماست و شما خواستید اینها را به دیگری بدید، نخواستید ندید، ولی شما مجرای فیض مایید بالاخره، نه اینکه فیض از ما منقطع شده باشد به شما رسیده باشد. مطلع بعدی آن است که در این آیه در آیه قل فمود لهم دار السلام عند ربهم و هو ولیهم بما کانوا یعملون، چون جریان مؤمن و کافر مؤمن و کافر، مطیع و عاصی، عادل و ظالم در کنار همینجا بازگو شد، لذا دارالسلام را برای مؤمنین مقرر فرمود که اینها تحت ولایت الله هستند. اونگاه آتش را، جهنم را که دارالبوار است برای کافران و معصیتکاران مقرر فرمود که تحت ولایت اعدای الهی هن. در باره مؤمنین فرمود لهم دار السلام عند ربهم و هو ولیهم. در باره تبهکاران فرمود النار مثواکم خالدین فیها، بعد فرمود کذالک نولی بعض الظالمین بعضا. پس معصیتکار در آتش است تحت ولایت اعدای خداست، مؤمن در بهشت است تحت ولایت الله است. اما درباره هر دو گروه به عمل اونها واگذار کرده است. فرمود لهم دار السلام عند ربهم و هو ولیهم، اما به ما کانوا یعملون. البته اصل عمل باید باشد، گرچه پاداش اعمال گاهی از آف مضاعف است ولی رایگان نیست. اصل عمل باید باشد، اصل ایمان و عمل صالح باید باشد، اونگاه ذات اقدس اله پاداش فراوانی خواهد داد. در باره تبهکاران هم فرمود به این که وکذالک نولی بعض الظالمین بعضا بما کانوا یکسبون. پس این شش امر است که سه به سه مقابل هم رو در روی هم است. در باره مؤمنان فرمود لهم دار السلام، در باره کافران و تبهکاران فرمود النار و مثواکم، در باره اونها مؤمنان فرمود که وهابه یعنی الله ولیهم، در باره تبهکاران فرمود کذالک نولی بعض الظالمین بعضا، در باره مؤمنین فرمود بما کانوا یعملون، در باره کافران و تبهکاران فرمود بما کانوا یکسبون. بخیر اونا هم کار خیر کردن به اونجا رسیدن، اینا هم کار شر کردن به این درکات رسیدن. البته کیفر هر گناه اگر مشمول عفو خدا نشود بیش از یکی نیست، اما پاداش هر کار خیر ممکنه چند برابر باشد. بله دیگر، منتها درباره فرعون دارد که یقدم و یقومه و یوم القیامت فا اورده همون نار و بئس الورد المورود. در اونجا هم باز این طاغی معروف به نام طغیان پیشا پیش تبهکاران حرکت میکند و دیگران هم که دنبال رو بودن با هم به جهنم میروند. یقدم و قومه و یوم القیامت فا اورده همون نار و بئس الورد المورود. خب بله، اما این چنین نیست که ذات اقدس اله الله اعلم و حیث یجعل رسالته نداند که چه کسی چه کارهایی رو خواهد کرد. وجود مبارک عیسی مسیح در همون کودکی که از این فیض برخوردار بود، بعد دیگه رسالتی نداشت، بعد دیگه فرد عادی بود، رسالت رسمیش بعدها شروع شد. این چنین نیست که همون تو گهواره که بود پیغمبر شد، بعد مأمور شد به هدایت مردم. این چنین نبود. همون لحظه این معجزه پیش آمد تا مادرش رو تبرئه کند، بعدم دیگه مثل کودکان عادیش زندگی میکرد. اون وقت وقتی که امتحانهای فراوانی داد به سمت رسمی رسالت رسیده است. خب و نجعل این رسولا. خب مطلب بعدی آن است که در این جمله قال النار مثواکم خالدین فی الله ما شاء الله، ملاحظه فرمودید مرحوم امین الاسلام در مجمع وجوهی برای این استثناء ذکر کرده است. یکی از اون وجوه این است که تا کنون روشن نشده است و هنوز هم معلوم نیست که عذاب تبهکاران قطعی و یقینی است، عذاب کافران قطعی و یقینی است. چون در این حال که گزارش جهنم و خلود جهنم مطرح است، مشیت الهی استثناء شده، فرمود الا ما شاء الله. ولی وقتی آیه سوره مبارکه نساء نازل شد که ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک، دیگه حکم قطعی شد. حکم قطعی شد، معلوم می شود به این که کافران را هرگز نمی آمرزد بی توبه. مؤمن معصیتکار و مسلمان تبهکار را فل جمله نبل جمله ممکن است از گناهان بعضی صرف نظر کند. پس این الا ما شاء الله که در سوره مبارکه انعام است و در مکه نازل شد، برای آن است که هنوز مشخص نیست که عذاب کافران قطعی است. ولی وقتی آیه سوره نساء نازل شد معلوم شد که قطعی است. این یکی از وجوه سگانی که مرحوم امیرالاسلام ذکر میکند، البته از ابن عباس نقل میکند. اونجا برای ما دون ذلک است و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. ان الله لا یغفر ان یشرک به این اصل کلی سالبه کلی است، اما و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. خلاصه سه تا مسئله است که در باب سوره مبارکه نساء مبسوطا بحث شد. یکی این که خداوند به نحو موجبه کلیه فرمود ما جمیع گناهکاران را میامرزیم به شرط توبه. هر گناهکاری در روی زمین هر گناهی کرده باشد، اگر توبه کرده باشد با توبه بخشیده می شود. منتها توبه هر گناهی مناسب با همون گناه است. حق الناسش مشخص، حق اللهش مشخص، حقوقی که ملفق از حق الله و حق الناس است و کش مشخص به مانند آن. اونو در سوره مبارکه زمر فرمود که یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم. این معلوم شد هر کسی گناه میکند علیه خود اسراف میکند. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا چرا ان الله یغفر الذنوب جمیعا. این جمع محلا و عرف لام است، مؤکد به جمیع است. اما مال کی؟ مال انیب و الی ربکم و اسلموا له. مال کسی که اهل انابه و توبه و رجوع الی الله باشد. پس اون موجب کلیه مال توبه است. جمیع گناهان با توبه بخشوده می شود. خب چه گناهی بدتر از الحاد و شرک؟ خب همه ملحدان و مشرکان در صدر اسلام توبه کردند، دو اسلام توبه اونا رو پذیرفت دیگر. الیوم هم اگر یک مارکسیستی توبه بکند قبول است، یک ملحدی توبه بکند قبول است، یک مشرکی توبه بکند قبول است، یک مرتد فطری توبه بکند مقبول است، فرضاً مرتد ملی. منتهی چهار تا مسئله فقهی است که اون حکم خاص خود را دارد، وگرنه از در بحث قبول توبه که یک مسئله کلامی، هیچ کسی توبه او مردود نیست و رو مرتد فطری. یعنی سخن از رفع عذاب قیامت به وسیله توبه که یک مسئله کلامی است محقق است. خب این که فرمود ان الله یغفر الذنوب جمیعا در سیاق آیه توبه است، بخش توبه و انابه است. با توبه هر کسی هر گناهی بخشوده می شود، منتها بعضی از امور است که قضا دارد، بعضی از امور است که تعدیه حقوق دارد، بعضی از امور است که الاسلام و یجب و ما قبله که حکم هر گناهی مخصوص به همون گناه است و توبه از هر ذنبی مخصوص به همون ذنب است. این مطلب اول. یه مطلب دو، این که موجب کلی است که ان الله یغفر الذنوب جمیعا با توبه. یه قانونی هم هست به عنوان سالبه کلیه که ان الله لا یغفر ان یشرک به، یعنی بی توبه، بی توبه هیچ مشرکی بخشوده نمی شود. این هم سالبه کلیه است. مطلب سوم موجب جزئی است و اون این است که و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. این دیگه ما دون ذالکه قضیه مهمل است که در قوه قضیه موجب جزئی است. فرمود ما دون شرک و الحاد و کفر را خدا میبخشد، اما نه جمیعا که با توبه است در سوره زمره، نه بالجمله که بشه موجب کلیه، بلکه فلجمله که بشه موجب جزئیه. نسبت به کی؟ نسبت به لمن یشاء. چون ذات اقدس اله حکیم است، میداند که چه کسی اگر مورد عفو قرار بگیرد مفسده ای ندارد. یکی از دعاهای نورانی امام سجاد سلام الله علیه در صحیفه سجادیه که حاکم بر خیلی از روایات و احادیث است همین جمله است: لا یا من لا تبدلوا حکمته الوسائل. میبینید یک مسئله عمیق حکمت و کلام است، به صورت دعا برگشته آمده. ای خدایی که هر وسیله چه شفاعت باشد چه وسائل دیگر باشد، بخواهن با شفاعت با توسل کاری بکنن که تو برخلاف حکمت عمل بکنی، این چنین نیست. یا من لا تبدلوا حکمته الوسائل. شما خودت فرمودی وابتغوا الیه الوسیله، اما این وابتغوا الیه الوسیله باید در مسیر حکمت باشد، نه اینکه انسان توسلی بکند که معاذ الله تو کاری برخلاف حکمت انجام بدی، این چنین نیست. خب اگر ذات اقدس اله با دعا با شفاعت با توسل برخلاف حکمت نمی کند، بی دعا و بی توسل و بی شفاعت هم یقیناً برخلاف حکمت نمی کند. حالا اگر بنا شد از گناه یک گناهکاری صرف نظر کند، خب یقیناً بر اساس حکمت است، می داند بخشودن این گناه مطابق حکمت است و صرف نظر از فلون گناه مطابق با حکمت نیست. حالا آبا و اجداد را که انسان بررسی نکرده، احفاد و اثبات را که بررسی نکردن، ما چه می دانیم که فلون گناهکار دارای سبت و نجد و نوب و حفیده نیست که بتواند فضای وسیع را نورانی کند؟ ما که نمی دانیم که. خب اگر ما نمی دانیم و تمام این علوم پیش ذات اقدس اله هست، ممکن است ذات اقدس اله از گناه یک تبهکاری به برکت بعضی از آبا و اجداد یا به برکت بعضی از اثبات و احوال و نجل های او از گناهش صرف نظر کند. ولی اون چون برخلاف حکمت است یقینا این چنین نخواهد کرد، یقینا این چنین نیست، برای اینکه این برخلاف حکمت ذات اقدس اله است. و یا من لا تبدل حکمته الوسائل، او اگر همه معاذ الله اولیای الهی از او شفاعت کنن او اهل جهنم است، برای اینکه حکمت الهی اقتضا میکند کسی که با دین او در افتاد او را، چون با دین او با رسالت پیغمبر او که میاد لعب الهار هاشون بالملک، این با دین ذات اقدس اله در افتاد دیگر. خب نه، همه گناهکارا که ذات اقدس اله وعده نداد که، این الان مسئله سوم است، ما در فصل سوم بحث میکنیم. فصل اول گذشت، فصل دوم گذشت، بحث در فصل سوم است. فصل اول موجبه کلیه بود، فصل دوم سالبه کلیه است، این فصل سوم است که موجبه جزئی است. یعنی ذات اقدس اله کسی که مسلمان است، بعضی از گناهان را مرتکب شده، وعده اجمالی داده است، اما کی را میبخشد کی را نمیبخشد این فقط بر اساس حکمت اوست. این دعای صحیفه، یعنی اگه کسی بخواد حکمت و کلام بخواند باید صحیفه را درس بخواند. ببینید، یا من لا تبدل حکمته الوسائل، خب این انسان دعا دارد میخوند، یعنی ذات اقدس اله هرگز کاری بر خلاف حکمت نخواهد کرد. شما حالا هر کسی رو شفیع قرار بدی، هر کسی رو وسیله قرار بدی، کارش بر اساس حکمت است. در اینجا هم فرمود ان ربک حکیم علیم، اگر چون که استثناء کرده است بر اساس حکمت و علم استثناء کرده، میداند که کجا مناسب است کجا مناسب نیست، کجا موافق با حکمت است کجا موافق با حکمت نیست. خب این که تو صحیفه نیست، این شاید مجهول باشد، ولی اونا این که تو صحیفه اینا نیست که، غرض آن است که اینها چون بنده خاص خدایان، چون عبادت میکنن، چون عشق میریزن به مقام رسیدن. نباید گفت حالا که چون به مقام رسیدید چرا عشق میریزید، این عشق نردبان عبادت بندگان صالح است، این تضرع و این زاری و این عبادت نردبان است. نمی شود گفت به این که شما که حالا بالا رفتید چرا ناله می کنید، خب ناله نردبان عبد است، عبد وسیله‌ای ندارد، سلاحی ندارد جز گریه و سلاح البکا. همین معصوم دیگر، معصوم چون عشق می ریزد بالا می رود، شما می خواهد او رو خلع سلاح کنی؟ این برای همان است که در پیشگاه خدا میگه فرهم عبدک الجاهل، چون میگوید من نمیدانم به این مقام علم آدم اصل ما رسیده است، چون اعتراف میکند که من ذاتا فقیرم و جاهلم به اون مقام رسیده است، انسان باید بگوید که شما این دعا را نکنید. اون که میگوید فرهم عبدک الجاهل لایق است که خدا درباره او بگوید و علم آدم الاسماء کلها، اون که عشق میریزد جا دارد که خدا به ملائکه بگوید در برابر ایشان سجده کنید. اصلا بنده در جنگ داخلی و جهاد اکبر سلاح جز ناله و زجه ندارد. ما بگیم چرا این عشق میریزن و سلاح هل بکا، خب اون دشمن خوناشان به نام نفس اماره، نفس مسوله، شیطان میخواد آدم عشق نریزد. ما بگیم حالا چرا اینا به اون مقام رسیدن چرا ناله میکنن؟ اصلا چون به این ناله میکنن به این مقام میرسن، تا ناله میکنن به این مقامن. اگر ناله معاذالله از اینا گرفته شد، اون تذلل و تخشع از اونا گرفته شد، سقوط میکنن معاذالله دیگر. نظیر وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ مِنْ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ. خب مطلع بعدی آن است که عیب ندارد، اونم بالاخره پس معلوم می شود که برای بعضی ها اصلا نار مسوا نیست، یا اگر مسوا باشد مخلد نیستن، این حق است. حالا یا با شفاعت است یا با توسل است یا بی شفاعت است یا بی توسل است، برابر و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. خب درسته دیگه، غرض آن است که این گونه عذاب ها منقطع الاخرند. مطلع بعدی آن است که یه حرف مجعولی ظاهرن هم در تفسیر فخر رازی هست هم در تفسیر امین الاسلام، این را از مالک ابن دینار نقل کردن که خداوند مثلا به بندگانش میفرماید اگر سلاطین ظلم کردن شما اونها رو کار نداشته باشید، به اونها بد نگویید، برای اینکه مالک دلهای سلاطین منم. شما آدمای خوب باشید، شما آدم های خوب باشید، من دلهای سلاطین را نسبت به شما منعطف و مهربان می کنم. اگر آدم بد بودید من اونها را بر شما مسلط می کنم، اگر آدم خوب بودید من دلهای اونها را نسبت به شما منعطف می کنم. این را هم مرحوم امیر اسلام نقل کرده از مالک دینار، هم جناب فخر رازی، و ظاهرن از سخنان جعلی است چون مرسل هم هست. خب در حدود سالیان متمادی همه مردم مصر که گرفتار یذبحون ابناءهم و یستحیون نساءهم بودن همه میگفتن یا الله. باز مع ذلک این چنین شد تا موسی برخاست و قیام کرد و غشیهم من الیقب ما غشیهم آمد. یعنی مردم اگر چنون چه دیدن کسی بر اونها ظلم میکند مسلط است، فقط موظفن خودشون رو اصلاح کنن یا موظفن او رو پیاده کنن. خب شما که اجازه نمیدید سب بکنن، خب یقینا اجازه نمیدید مرگ بر فلانم بگوین و یقینا هم اجازه نمیدید او رو ویران کنن. این که پیداست جعل از اول تا آخرش. و کذالک نولی بعض الظالمین بعضا، نسبت به این است که اگر کسی نظیر امیر کویت ظالم بود، صدام را خدا بر او مسلط میکند، که امیر کویت در اون جریان اشغال کویت مظلوم بود و آواره شد ولی معجور نبود. اون که امام را راه نداد رسوا شد، مظلوم شد ولی معجور نشد. اینه میگن و کذالک نولی بعض الظالمین بعضا. چرا قصه جعلی مالک ابن دینار را نقل میکنی؟ خب مطلب بعدی آن است که در ذیل این آیه و کذالک نولی بعض الظالمین بعضا، حدیثی است که البته در جوامع روایی ما هم هست که ذات اقدس اله هرگز از ظالمی انتقام نمیگیرد مگر به وسیله ظالم. من تسر الله من ظالم الا به ظالم آخر. او را از این آیه در ذیل این آیه آمده است. البته خود اون حدیث فی نفسه ممکنه تام باشد، با قطع نظرت یه شبه دیگری که بعد عرض بشود، اما مضمون اون حدیث را از این آیه مبارک بخوان استفاده کنن دشوار است، برای اینکه آیه که در صدد حصر نیست. فرمود ما ظالمین را بر یکدیگر مسلط میکنیم، معناش این نیست که ما هر گونه انتقامی، انتصار یعنی انتقام، ولو یشاء الله لن تسر منهم یعنی لن تقم منهم، الانتصار و الانتقام. اگر خدا بخواهد از ظالمین انتقام میگیرد، لیکن شما را بخواهد بیازماید. اینجا که فرمود و کذالک نولی بعض الظالمین بعضا، معناش این نیست که ما هرگز از ظالم انتقام نمیگیریم مگر اینکه یک ظالم دیگر رو بر او مسلط بکنیم. معناش این است که ما پیام اثباتیش این است که ما ظالمین را بر اختیار مسلط بکنیم، اما مفهوم ندارد که ما اگر خواستیم از ظالم انتقام بگیریم هیچ راهی ندارد الا انتقام، الا سلطه ظالم دیگر بر او. گاهی خودش بلا واسطه انتقام میگرد، مثل سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیت ایام. گاهی جریان آل فرعون است که فبود اخذناهم فنبذناهم فی الیم، اینا رو گرفتیم و انداختیم تو دریا. گاهی درباره قارون فرمود خسفنا بهی و به داره الارض. گاهی درباره آل فرعون فرمود قشیهم من الیم ما قشیهم. اینا انتقام است که ذات اقدس الا برابر انا من المجرمین منتقمون، از ظالمین گرفته است. ظالمی را بر فرعون مسلط نکرد، بلکه ولی از اولیای خود را که موسی سلام الله علیه باشد بر ظالمی مسلط کرده است. این چنین نیست که همیشه به وسیله ظالمی ظالم دیگر سرکوب بشود. روزی که ولی از ارواح نافدا ظهور میکند، ولی الله است که بر ظالمی مسلط میشود. مطلبی که عقلا هم پذیرش چنین حصر را دشوار میکند این است که خب اگر سنت الهی این باشد که از ظالم فقط به وسیله ظالم انتقام بگیرد، این در دنیا که ممکن نیست، برای که اون آخرین ظالم که بعد از او بالاخره جهان منقرض می شود چه خواهد شد؟ اگر بخواد بگید مجموع دنیا و آخرت باشد، خب شاید یه راه دیگری برای علاج باشد، اما در خصوص دنیا این چنین نیست که هر ظالمی بالاخره تحت قهر ظالم دیگر قرار می گیرد. این چنین نیست، برای اینکه اون آخرین ظالم که بعد به وسیله او از سماع فترت پدید می آید دیگر ظالم دیگری که بر اون مسلط نشده. مطلب بعد این است که فخر رازی در ذیل همین جریان کذالک نولی بعض از ظالمین بعضا، از وجود مبارک هست امیر سلام الله علیه نقل میکند که جامعه بدون امیر نخواهد بود. هیچ جامعه‌ای نمیتواند زندگی منظم داشته باشد مگر اینکه یک حاکمی رهبری باید اونجا حکومتش به عهده بگیرد. اونی که در نهج البلاغه است اون مضمون را جناب فخر رازی در تفسیر در ذیل همین آیه کذالک نولی بعض الظالمین آورده، نه این اون را. اونجا دارد که برای مردم، برای امت، من امارت امیر برن و فاجر، در برابر حرف خوارج که میگفتن لا حکم الا لله، به منظورشون این بود که لا امارت الا لله. اونی که در تفسیر فخر رازی از وجود مبارک است امیر سلام الله نقل شده است که نقل مضمون است، این است که لن یصلح للناس الا امیرون، یا لا یصلح للناس الا امیر، حالا بر یا فاجر، ظالم یا عادل. خب استفاده اون مطلب از ذیل این آیه هم کار دشواری است. آیه که نمیگه جامعه حکومت میخواد، که جامعه فهمد که ظالمین را بر اختیار مسلط میکنیم. این مسئله حق است که هیچ که جامعه بدون امیر نخواهد بود، اما جامعه امیر میخواهد چه ارتباطی دارد به اینکه کذالک نولی بعض از ظالمینه بعضی هم به عرابز؟ خب مؤمنین چطور؟ حتما باید امیر داشته باشن؟ اگر ما از دلیل عقلی یا دلیل نقلی دیگری این مطلب حق را اثبات میکنیم، غیر از آن است که از این آیه بتوان بهره برداری کرد. مطلب دیگری که فخر رازی نقل بکند آن است که در ذیل همین آیه کذالک نولی بعض از ظالمین بعضا، این است که به صورت مرسل البته نقل بکند که رویه که ابازر رضوان الله علیه از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم امارت و امیر بودن و مسئولیت جایی را خواست. حالا این تا چند اندازه درست است به عهده مرسلش. عبارتی که فخر رازی در ذیل همین آیه 129 سوره انعام، یعنی کذالک نولی بعض الظالمین بعضا، نقل میکند این است که ابازر از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم امارت را درخواست کرد، اونگاه طبق این نقدی که ایشون دارن پیغمبر صلی الله علیه و سلم به ابوذر فرمود انک ضعیفون و انها امانتون و هیه فی القیامت خزی و ندامه الا من اخذها به حقها و ادى الذي عليه فيها. به ابوذر رضوان الله فرمود بالاخره تو در بخش زهد و مبارزه و زندان رفتن مقتدری، اما مدیریت چیز دیگه است. هر زندان رفته ای که مدیر نیست، او در انقلاب سهم کافی دارد اما مدیریت چیز دیگر است، تدبیر چیز دیگر است، اداره جامعه چیز دیگر است. اون بزرگواری که زندان رفته است برای ده ها کار دیگر در نظام اسلامی آماده است، اما امارت، مدیریت، شناخت جامعه، شناخت واقعیت، تطبیق کلی بر جزئی چیز دیگه است. به ابوذر ما تو به درد امارت نمیخوری. میبینید با اینکه در باره ابوذر خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم طبق نقل بسیاری از بزرگان که دیگه معتبر است فرمود ما اغلت القبر ولا اذلت الخضراء على ذيله لهجه الاستغ من عباس ابي ذر. یعنی این زمین خاکستری رنگ هیچ کسی را که راستگوتر از ابوذر باشد رو دوش نگرفت، و این آسمان سبز رنگ بر بالای سر هیچ کسی که راستگوتر از ابوذر باشد سایه نینداخت. در بعضی از نصوص دارد که از ائمه علیه السلام از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال کردن که شما هم مشمول این حدیثی، چون پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود هیچ ذی لهجه استق از ابوذر نیست. وجود مبارک امام سلام الله علیه فرمود ابوذر را با شماها سنجیدن، با ماها که نمی سنجن که. بعد فرمود به این که سال چند ماه دارد، عرش 12 ماه رمضان در بین اونها یه فضیلتی دارد. خب ماه رمضان چند روز و شب است؟ 30 شب. خب لیله قدر چی؟ بعد فرمود به این که لیله قدر را با شبای دیگر می سنجن، یا لیله قدر از 80 سال بالاتر است، از 1000 ماه بالاتر است. 1000 ماه هر ماهی هم 30 روز، یک روز از 30,000 روز بالاتر است، یک شب از 30,000 شب بالاتر است. فهم ما لیلت القدر انسانیتی، با ماها که نمی سنجن که، این رو با شماها سنجیدن. خب غرض آن است که ثبوتاً ممکن است یک کسی از جهت صداقت به حد ابوذر برسد اما نتواند مدیر جامعه باشد، چون که در جریان کمیل هم همینطور بود. خب کمیل ابن زیاد نخعی برادر شقی داشت به نام حارث ابن زیاد نخعی ملعون که قاتل فرزندان مسلم سلام الله علیه اجمعین بود. خب اون برادر اونچنان شقی، این برادر اینچنین سعید. کمیل از اصحاب خاص حضرت بود، افرادی که درخواست ملاقات خصوصی می‌کردند دریافت وقت اختصاصی برشون دشوار بود، ولی وجود مبارک هست امیر سلام الله علیه دست کمیل رو از مسجد جامع کوفه میگیرد، شب بیرون میبرد، با او اسراری رو در میون میگذارد که گوشی از اون اسرار در نهج البلاغه در بخش کلمات قصار است که یا کمیل ان هذه الغروب او یف خیرها او آها. خب و دعای کمیل را که در حقیقت دعای خیر سلام الله علیه است، وجود مبارک هست امیر تعلیم کمیل میداد که به برکت کمیل این دعا الان نورافکن جامعه ماست. بعد از اینکه انقلاب هست امیر به ثمر رسید، یا حکومت هست امیر به ثمر رسید و افرادی که در محضر او بودن سمت‌های گوناگون داد، یه منطقی است به نام هیت باهای حوض که در نهج البلاغه قصه این منطقه هم آمده. وجود مبارک هست امیر سلام الله علیه کمیل را مسئول امور این منطقه کرد، منطقه هیت. بعد نظامیان اموی علیهم اللعنه آمدن ریختن زدن غارت کردن بردن. وجود مبارک هست امیر یه گلایه آمیخته با توبیخی برای کمیل نوشت که اون نامم تو نهج البلاغه است. به کمل فهمود که ما این هم مهمات بهش دادیم، تدارکات بهش دادیم، امکانات بهش دادیم، نتونستی اون منطقه را اداره کنی. خب میبینید یک کسی از اصحاب سر است، امیر است، از عارفان بنام است، نمیتوند یه منطقه کوچیکی اداره کنه. مدیریت چیز دیگه است. اوازر به درد انقلاب میخورد نه به درد اداره. کمیل به درد عرفان میخورد نه به درد اداره. اداره چیز دیگه است. کسی حد نصاب عدل را داشته باشد، که این عدل هم کار بسیار مشکلی است، صراط مستقیم بودن کار بسیار مشکلی است، حد نصاب عدالت را داشته باشد که بتوان به او اقتدا کرد، و حد اعلای هوشمندی و جامعه شناسی را تا بتوان او را مدیر و مدبر جامعه کرد. غرض آن است که این نقلی که جناب ابازر در زیر این آیه فخرازی در زیر این آیه درباره ابازر میکند، گرچه به صورت روایت مرسل هست، اما شواهد میتواند این رو تایید کند که این درست باشد. ولی برخلاف اون قصه ای که کاری با سلاطین تبهکار نداشته باشید، شما آدمای خوب باشید، خدا کارش حل میکند. البته هم دعا هم فریاد، هم دعا هم فریاد. برای اینکه در سوره مبارکه 47 جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، ذات اقدس الهی فرمود که لو یشاء الله لانتصر منهم، عده‌ای دارن ظلم میکنن، میزنن، میکشن، خب خدا اگر بخواهد میتواند اینا رو سر جاشون بنشونه، ولی سنت الهی برای اینه که شماها قیام بکنید. خب اگر کار با دعا حل میشد، جناب امینالاسلام، جناب فخر رازی این آیه اون دستور رو نمیداد. در اون آیه فرمود لو یشاء الله لانتصر منهم ولکن لیبلو بعضکم ببعض، فرمود خدا اگر میخواست، خب قد قهرن قدرت اون را داشت که ظالمین را سر جا خودش بنشونه، ولی تا شما ستم پذیرید اونم ستم میکنه. شما فقط به دعا بخواد اکتفا کنید، این چنین من عالم رو منظم نکردم. اگر با دست شمشیر، با لب دعا، اومد کارتون مستجاب است. شعار مسلمان ها در بعضی از احزاب این بود کاف ها یا عین صاد یا احد و یا صمد، به شمشیر می زدن. اگر یا احد و یا صمد میگید با شمشیر، من اثر دارم، مؤثر خواهم بود. فرمود لو یشاء الله لانتصر منهم، اگر خدا میخواست از اونا انتقام میگرفت، لکن شما رو میخواد بیازماید ببینه شما اهل جهادید، اهل دفاعید یا نیستید. ولکن لیبلو بعضکم ببعض، این در بخشای همون جنگ هایی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم درگیر با مشرکین حجاز بود. خب بنابراین اون قصه ای که در مجمع است و در تفسیر امین الاسلام است تام نیست، گذشته از اینکه سندی هم ندارد. این قصه دیگری که جناب فخر رازی نقل کرده است، گرچه سند ندارد، مرسل است، ولی اعتبار مساعد با اوست. بله ممکن هست، ولی چون آخه ابازر سمتی هم ندن، درگیر شدن غیر از اداره کردن است. نه، قرض آن است که بعضی از اصحاب بودن که مورد قبول از تعمیر بودن، از تعمیر بنا سمت رهبری و اداره جامعه نداد، و خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم بعد این پیروزی ها مثلا او را فرموندار کرده باشد، بخشدار کرده باشد. نه. شما در سیره ابن هشام همسر زاره که مراجعه میکنید، میبینید بعضی اینکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم مکه را فتح کرد، دو تا جوان را مأموریت داد، یکی مسئول امور سیاسی نظامی مکه باشد، یکی مسئول مسائل فقهی فرهنگی مکه باشد. خب ابازر که سنی داشت، اعتراضات فراوانی هم کرده بود، به جز خودش فرمود زی لهجه استق از ابازر نیست، چه کار با ابیذر داد پیغمبر؟ ممکن است عده جل کرده باشند، اما اگر بخوان جلب بکنن باز چیزی جلب بکنن که با درگیری ابیذر خاتم بدهد. ابیذر که خود ادعای خلافت نداشت، نگفت که منو والی کنید. که ابیذر میگفت بگه این بخشش بیجا برای چی؟ خب و خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم اگه با بود ابیذر دو تا جوان را مأموریت داد که مکه کذایی را بعد از فتح اداره کنند، معلوم شد مدیریت چیز دیگه است دیگه. خب خب حالا تمام کلاهی ها ما خودمون در مجلس خبرگان قانون اساسی بودیم دیگه. شهید بهشتی تک مرد بود، همه اونها بودن، این تنها صف می‌بست، همه سران بودن، پس روحانیت توانست امتحان بدهد دیگر. دیگران هم همینطور، الان این مرد بزرگ به نام جناب آقای هاشمی حفظه الله، این تک مرده، دید بالاخره دنیا روش حساب بکند دیگر. این همین روحانیه دیگه، این هم برخواسته از حوزه است، اون رهبر بزرگوار که مشخص، اینا همون بیان هست امیر است درباره مالک اشتر که لوکان رجلن جبران حجران لوکان فندن، اگر سنگ است تک سنگه، اگر درخت تک درخته. میبینید درخت های کوچک و زیاد تو باغچه رویده میشه، اما بعضی از درخت هاست که در دامنه کوه به تنهایی رویده میشه و فضای رو سبز میکنه، به سالیان متمادی هم میمونه. این چوری خب اون وقت همینطور بود دیگه، همه هم بودن دیگه، از سران احزاب هم بودن، نهضت های بودن، اون روز که چهره ها شناخته نشده بود که میلیون هم بودن. هم مجلس را در زمانی که اونها بودن نهضت آزادی بود جناب رفسنجانی خون اداره کرد، و هم خبرگان را سید شهدای انقلاب خوب اداره کرد. اینها طور نیست که در مدیریت اونا کسی تردید داشته باشد. خب وجود مبارک هستمی را همین تهمت ها می زدن که او برای او رو او زاهد است، به درد مدیریت نمی خورد. خب وقتی در عمل دیدن از همه مدیر تر است، کنار زدن. به هر تقدیر غرض آن است که خود امینالاسلام متاسفانه در زیل لا تلقوا بعیدکم الی تهلکه تعبیر نارسایی درباره سید شهدا سلام الله علیه دارد. از آن است که شما که مطالعه میکنید باید همه جوانب در نظر داشته باشید. هیچ کتابی را به اون با تلقی قبول اول تا آخر نخونید، به عنوان مبادی تصوری بخونید، بعد بحث بکنید، درس بگیرید، درس بدهید، اون اسارش رو در ذهنتون بدهید، اون اسارش رو در ذهنتون وقت میپذیرید. در این به ماکان یکسیمون هم در مقابل اون قرار گرفت، مثل که وقت گذاشته. الحمدلله.